بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خواهر شنونده‌ای با برنامه پرسش و پاسخ تربیتی تماس گرفتند و البته دو بار هم تماس گرفتند و معلوم میشه که این مشکل براشون خیلی مهم بوده که اصرار داشتن حتما سوالشون مطرح بشه. درد دل بسیار مفصلی کردن درباره این مشکلشون و موضوع بحثشون هم درباره مادرانی است که هم فرزند دارن در خونه و هم سر کار میرن، مشغول به کار هستند و این مسئله باعث میشه که در نگهداری فرزندان و رفتارشون با اونها در خانه ایجاد اختلال بشه. از ما خواستن که بیشتر به این مسئله بپردازیم و مشکلات این گونه مادران رو بیشتر مورد توجه قرار بدهیم. ایشون گفتن که من معلم هستم و دو پسر 3 و 5 ساله در خانه دارم، اما همسرم چون شغلش در شهر دیگری است و در شهری بسیار دور از ما کار میکنه، معمولا در خانه نیست جز وقتایی که بیاد برای سر زدن. نبودن همسر و فشار کاری باعث میشه که در خانه رفتارم با فرزندانم نامناسب باشه و حتی متاسفانه گفتن که گاهی اوقات فرزندانم رو تنبیه بدنی میکنم و اونها رو کتک میزنم. مطالب دیگری هم درباره مشکلاتشون مطرح کردن ولی عمده بحثشون همین بود که خواسته بودن درباره این مشکل که مادری که شاغل هست و فرزندی هم در خانه داره توضیح بفرمایید که چه توصیه‌هایی برایشون دارید. البته این توضیح رو هم عرض بکنم که غیر از این خواهر گرامی در سوال‌های پیامکی و سوال‌های تلفنی موارد دیگری هم داشتیم که به همین موضوع پرداخته بودن و درباره مشکلات مادران شاغل از شما توصیه خواسته بودن. بفهمید که چه توصیه‌ای دارید برای این طیف از شنوندگان گرامی ما.
بله، شغل معمولا مادران ممکنه یک فشار روحی رو و جسمی رو به مادر وارد بکنه. وجود مبارک امیر المؤمنین علی علیه السلام فرمودن که المرأة ریحانه و لیست به قهرمانه. زنها گل هستند، نه کارگزار، نه کسانی که وارد میدان کار بشن و فعالیت‌های دشواری رو انجام بدن. لذا وقتی که مادری وارد عرصه فعالیت‌های کاری و اجتماعی میشه، خصوصا اون کارها و فعالیت‌هایی که روح رو خسته میکنه، جسم رو خسته میکنه، به نوع انرژی رو تقلیل میده. دیگه این فرد برای ارتباط با فرزندش ممکنه اون نشاط، شادابی و حوصله‌ای که باید داشته باشه رو نخواهد داشت. حالا این مادر بزرگوار فرمودن که من مجبورم هستم که سر کارم برم. خب معمولا مادرهایی که شاغل هستن یکی از مهمترین کارهایی که باید انجام بدن اینه که باید برنامه ریزی داشته باشن. یا کنید برنامه ریزی یعنی تو چه زمینه‌ای؟ مثلا بخشی از فکر خانوم ها رو مثلا نوع غذایی که بعد اون روز درست کنن مشغول میکنه. ما خیلی مواقع تو مشاوره ها مشاهده میکنیم، مثلا خانوم میگه من از صبح که بلند میشم همینجوری فکرم مشغوله برای زور چی درست کنم. ما ببینید این فکر رو بخشی رو مشغول میکنه. خب ما باید چی کار بکنیم؟ به این مادر بزرگوار بگیم که برای برنامه غذایی بشین یک روز، حتی اگر وقت گذاشتی فکر کن، یک برنامه 2 هفتگی برای غذاتون بریزید که صبح چی بخوریم، ظهر چی بخوریم، شب چی بخوریم. و این 2 هفته چون تنوع هم میخواییم درش داشته باشه، میتونه بعضی هاش هم مشترک باشه، ولی بعدن دوباره هفته سوم که آغاز شد ما از هفته اول این استفاده بکنیم. خب ببینید این بخشی از مشغله فکری رو از روی دوش مادر و ذهن مادر بر میداره. خب این یک برنامه ریزیه. نکته دوم، مثلا نگاه کنیم، ما الان بعضی از خانوم ها خرید خانه به عهده اونهاست و قطعا این مادر بزرگوار هم همینجور بودن، چون فرمودن همسرم در یه شهر دیگر، من در این شهر هستم، بعد مثلا کارها رو انجام بدم. خب یه موقع هست ما خرده خری میکنیم، یعنی میریم تک تک هرچی نیاز داریم رو امروز از یه مغازه، فردا از اون یکی میخریم. چقدر وقت ما صرف میشه؟ ولی مادرها و خانواده هایی که برای خریدشون هم برنامه دارن، مثلا میگه من هفته 1 بار میرم خرید میکنم، ولی برنامه ریزی هم داره، لیست داره هرچی رو که نیاز داره. مثلا امروز رفته سر حبوبات، میده نخود میخواد برداره، میده برای یه نوبت دیگه بیشتر باقی نمونده، همونجا تو لیستی که باید تهیه بکنه یادداشت میکنه. بس هفتگی خریدشون رو اینها انجام میدن، دوباره میبینیم بخشی از وقتشون باز میشه برای شستشوی مثلا رختها و لباسهای منزل، برنامه ریزی میکنن. این نیستش که حالا مثلا همینجوری لباسا استفاده بشه، یه مرتبه سر کمد خالیه، دیگه نداریم لباس تمیز، بچه‌ها ندارن، حالا شبم هست، خستم هستیم، فردا هم باید بریم سر کار، اگرم بچه‌مون رخت و لباس نداشته باشه فردا نمیتونه مهدش رو بره، مجبوریم تا یک و دو نصف شب مشغول شستن مثلا رخت و لباسای بچه‌ها باشیم. این معلومه بی برنامگی، ولی اگر ما برنامه ریزی بکنیم خواهیم دید که چقدر وقت ما باز میشه. و خود برنامه ریزی یک حسنی داره و حسنش اینه که آرامش فکری برای انسان میاره.
بله.
و میدونید که عدم آرامش فکریه که بیشتر تنش‌ها رو ایجاد میکنه. یعنی من وقتی فکرم راحت نیست، ناآرام هست، میبینیم که تنش‌های رفتاری کلامی هم بیشتر میشه. خب برنامه ریزی یکی از کمک‌هاییه که تو این زمینه میتونه به ما بکنه. شما نگاه کنید امروز اصلا ما توی بحث مهارت‌ها، یکی از مهارت‌های مهمی که داریم مهارت مدیریت زمانه. یعنی ما بتونیم این زمانی رو که در اختیارمون داریم به بهترین وجه مدیریتش بکنیم. مثلا این مادر بزرگوار میگه من روزانه صبح تا ظهر رو میرم مدرسه، زمانی که در اختیارم حتی قبل از خوابم مثلا 8 ساعته. خب مدیریت زمان به این فرد یاد میده تو این 8 ساعت جوری برنامه ریزی بکنه که بتونه به همه کاراش برسه. وقتی به همه، مثلا به فرزندش برسه، به شوهرش برسه، به کارهای خونش برسه، به استراحتش برسه، یعنی اون پارامترهایی که نیازمنده به او هست تو این برنامه ریزی گنجونده میشه. خب ببینید بعدش آرامش پیدا میکنه این مادر. بذار نگاه کنید، من به عنوان یک توصیه کلی تر عرض بکنم، اون توصیه کلی من اینه که به همین مادر بزرگوار توصیه میکنم به یک مشاور خوب مراجعه بکنن. ولی لذا شما الان میدونید ما مشاورهایی داریم کار برنامه ریزی انجام میدن، کمک میکنن در برنامه ریزی فرد. مشاورهایی رو داریم که الان مثلا تو امور تحصیلی دارن کمک میکنن، یعنی میبینیم که تو بخشهای مختلف امروز مشاورها فقط مربوط به ناهنجاریهای رفتاری، یعنی مثلا حالا یکی افسرده باشه مشاوره بگیره، نه، تو این زمینه ها میتونن کمک از مشاور بگیرن برای برنامه ریزی کردن. اما نسبت به فرزندشون که فرمودن ما مثلا فرزندانم رو میزنم، نگاه کنیم معمولا خب بچه ها تو سنینی که این مادر بزرگوار اشاره کرده، مثلا 3.5 ساله یا 5.5 ساله، سنینیه که بچه ها خیلی پر جنب و جوشن. نگاه کنیم اینم خودش یک مدیریتی لازم داره،
یعنی در واقع نیاز به بازی فعال و بله. پرتحرک دارن.
بله. نگاه کنیم مادری که برای فرزندش برنامه نداشته باشه، بچه‌ها برای او برنامه دارن. خب ببینید اون وقت چه اتفاق میفته. شما ببینید یه بچه 3.5 ساله چه برنامه‌ای میتونه داشته باشه غیر از خرابکاری کردن، غیر از رفتارهایی که آزاردهنده باشه. ولی وقتی من میدونم این فرزندم پر انرژیه، براش یک همبازی مناسب فراهم میکنم، دو اسباب بازی های مناسب براش فراهم میکنم، سه محیط بازی مناسب براش فراهم میکنم که اون بتونه این انرژیش رو تو این مسیر تخلیه کنه. حالا یه نمونه میخوام من براتون عرض کنم.
بله.
یه موقع میبینیم فرزند ما مثلا انرژی مایچهش تو دستش زیاده، حرکات دستش خیلی زیاده. خب ما برای این بیاییم برنامه ریزی کنیم، مثلا چیکار کنیم؟ بریم یه چند تا بطری نوشابه خانواده رو برداریم، توش مثلا ماسه بریزیم، درشو محکم بکنیم، یه چند تا کیسه هم درست کنیم، ماسه‌ای رو توش بریزیم، درشو بدوزیم، ولی نه اینکه این خیلی صفر باشه. مثلا توی فاصله مثلا 2 متر اونورتر این بطری‌های نوشابه خانواده رو بگذاریم، اینورم به این بگیم با این کیسه‌های شنی که ما درست کردیم شروع کن اینا رو بزن، پرت کن به سمت اون که این انرژیش تخلیه بشه. خب ببینید هم بازیه هم انرژی رو داره تخلیه میکنه.
بله.
یه موقعی مسابقه مشزنی براش بگذاریم، نه به برادرش مش بزنه نه به خواهرش، بلکه مثلا یه پشتی رو به صورت عمودی قرار بدیم، بگیم حالا ببینم چند تا میتونی به این مش بزنی، تا با دیگری هم مقایسهش نکنیم، ما خودش رو ببینیم چقدر میتونیم. مثلا گاهی اوقات حتی ما میتونیم با شعر خوندن ترغیبش کنیم، بگیم من این شعر رو میخونم ببینم تا آخر این شعری که میخونم میتونیم به این پشت مش بزنیم، انرژیش تخلیه بشه. نگاه کنیم، میخوام بگم که خود بازی مناسب، امکانات مناسب، محیط مناسب برای بازی میتونه بچه ها رو آرام بکنه. نگاه کنین خیلی مواقع مادرهایی که عصبانی میشن، ما اینا رو به وفور داریم تو مشاوره ها میبینیم، مادرهایی هستن که برای بچه هاشون برنامه ندارن.
حالا چه مادر شاغل چه غیر شاغل فرق نمی کنه.
فرق نمی کنه. اون وقت چه اتفاقی میفته؟ همونی که عرض کردم، بچه ها برای پدر و مادر برنامه دارن. به جای اینکه بچه ها دنبال پدر و مادر باشن، پدر و مادر باید دنبال بچه ها بودن که این کارو نکن، این کار خطرناکه. ولی وقتی که نه، من برای فرزندم برنامه داشتم، فرزندم میگه خب بابا حالا یه شعر دیگه بخون من مش بزنم، یعنی او دنبال منه که ببینه من چه جوری او رو هدایت میکنم که نیازهاش برآورده بشه. پس تو جنبندی، یعنی مادرهای شاغل باید مدیریت زمان قوی داشته باشن، بتونن از اون وقتی که در اختیارشونه به همه این نیازها با تکبودی هم نگاه نکنن برسن. دوم، برای فرزندانشون برنامه ریزی داشته باشن، مثلا فرزندان کوچیک. حالا من یه نکته دیگر رو هم عرض میکنم. یه موقعی حتی میبینیم منجر به این میشه که مثلا این مادر یک پرستاری رو برای فرزندانشون تو خونه بگیرند، حالا چون پدرشون هم نیست در محیط، پرستاری بگیرن
برای ساعتی که خودشون نیستن.
بله، برای خود، نه حتی برای زمانی که خودشون هستن.
درسته،
که بهتر بتونن به کاراشون برسن. مثلا 2 ساعت این فرد بیاد با این بچه ها بازی بکنه، برای اینا برنامه داشته باشه، مادرم بتونه به کارهاش راحت تر رسیدگی بکنه. یعنی بچه ها نیام میگم ما حالا چیکار کنیم، ما خسته شدیم، ما حوصله‌مون سر رفت. یعنی اونجا براشون اون پرستار بتونه یک برنامه‌ای داشته باشه. البته من یه قیدی را هم بزنم، ما خیلی تأکید بر این داریم اگر مربی پرستاری برای بچه ها میگیریم، حائز شرایط پرستاری باشه، حائز شرایط مربیگری باشه. یعنی چی؟ تدینش خیلی مهمه، چون ما بالاخره این فطرت‌های پاک فرزندانمون رو میخواییم دست او بدیم.
بله.
یعنی نباشه که خدای نکرده جهده غلط بکنه. بذار شما ببینید، مثلا قدیم دایه برای بچه ها میگرفتن، چقدر تأکید میشه این دایه متدین باشه. بعضی حتی دنبال دایه های نماز شبخون میگشتن برای بچه هاشون. یعنی حائز شرایط اخلاقی، اعتقادی، دینی و مهارتی باشه، یعنی اینا رو توأم با هم دیگه داشته باشه. و حسنم اینجور افراد الحمدلله بالاخره در یک جامعه که با نظام آموزشی، نظام آموزشی اسلامی، قطعا اینجور افراد رو میتونن انشاءالله پیدا بکنن که مقدار از این بار کاری که بهشون داره فشار میاد کاسته بشه به وسیله اون مربی که کنار فرزندانشون قرار میدن. و در این حالی که میتونن مراکز پیشدبستان، خصوصا فرزند بزرگترشون که 5.5 ساله هم هست، بفرستن. گاهی اوقات ما تأکیدمون هم اینه، مثلا میگیم 2 تا فرزند داریم خیلی شیطنت میکنن، پر جنب و جوشن، کاری که میکنن اینه که یکیشون رو خودتون نگه دارید، یکیشون هم بذارین برای مراکز پیشدبستانی. الان برای مادر دقیقا صدق میکردیم، بچه 3.5 ساله رو خودشون نگه دارن، اون 5 ساله رو یا مثلا بچه 5.5 سالشون رو بذارن یه مرکز پیشدبستانی، وقت صبح تا ظهر رو خدمت شما عرض کنم که خودشون نیستندم، میتونن یا پرستاری رو بگیرن یا باز اونها رو هم حالا هر کاری تا به حال میکردن همون کار رو هم
یادی که بستگان بدن. کمک بگیرن. حالا من سوال دیگری میخواستم بپرسم، ولی تعبیر به کار بردید، گفتید ممکنه بچه هاشون شیطون باشن یا شیطنت بکنن. یکی از شنوندگان عزیز تذکر داده بود که کارشناس برنامه پرسش و پاسخ تربیتی این تعبیر رو به کار نبره، مثلا به جاش بگه بازیگوشی یا تعبیر دیگه. آیا بار معنای خاصی داره این واژه؟ یا فقط باطن این که در عرف به کار میره شما میگید؟
ما تو عرف عامی که به کار میره 2 تا لفظ داریم. شیطنت رو معمولا بار مثبت براش بار میکنیم، شرارت رو بار منفی. ولی خب حالا این تذکر خوبی هم بود، ممنون هستیم. بله، بازی گوشی هم میتونه جایگزین شیطنت بشه.
بسیار خوب، عرضم بزرگتون که اشاره کردن ایشون که آیا قابل جبران هست مادری که شاغله و به این دلیل به اندازه کافی نمیتونه به بچه‌هاش برسه، یا خدای نکرده باشون بدرفتاری‌های مانند تنبیه بدنی میکنه، آیا بعداً قابل جبران هست؟
نگاه کنید، بالاخره هر چیزی به نوعی قابل جبران هست، ولی این نیستش که بشه به صورت 100% اون رو جبران کرد. البته مادر بزرگواری پیش بینی خوبی کردن، یعنی به نوعی میدونستن پاسخ من چیه. یعنی من اول سوالشون رو که شنیدم مثلا بگم اگر میبینین اینجوری آزار میبینین شغلتون رو رها کنین، با اینکه الانم همین رو میخوام بگم باز، یعنی مادر اگر واقعا دید نمیتونه مدیریت زمان بکنه، نمیتونه برنامه ریزی مناسبی برای فرزندان داشته باشن، شغلشون رو رها بکنن. یعنی اینم نه که به صورت دائمی، یک سالی رو مرخصی بگیرن بدون حقوق تو خونه باشن پیش فرزندانشون، اون مدت رو هم بالاخره یه کاری بکنن، حالا همسرشون با تدبیر. بالاخره مردها الحمدلله تدابیر خوبی میتونن بیاندیشن. یعنی اجازه بدین همسرتون یک سال مدیریت مالی خونه رو به عهده بگیره، شما هم یک سال رو پیش فرزندانتون باشین، هم خودتون یه تجدید قوا بکنید، هم یه رسیدگی تو این دوران به فرزندانتون داشته باشیم. با این قید که تو این سن، یعنی بچه های 4 تا 7 سال، دوران کلیدی زندگیشون هم هست، این دورانی که بیشترین شکل گیری شخصیت رو تو این دوران دارن. مثلا حیف ما این دوران رو همینجوری با این شکل رفتارها از دست بدیم. ممکنه من خونم رو بفروشم، مستأجر بشم، بعدن خونه دار بشم، ولی فرزندانم رو نمیتونم دوباره برگردونم به این دوره زندگی. دنیا رو هم هزینه کنم دیگه نمیتونم برگردم. کمون که ما داریم، حالا البته انشالله فرزندان این مادر این مشکلات رو پیدا نخواهند کرد، ولی همین اخیراً مادر دیدم با گریه به من میگه حاج آقا فرزندم اعتیاد پیدا کرده و من حاضرم همه زندگیم رو بفروشم، زمان رو برگردونم به قبل که فرزندم سالم بود و پاک بود از این مشکل.
بله.
ولی دریغ از این که نمیشود و واقعا هم نمیشه. یعنی یه موقعی نباشه ما حسرت بخوریم بگیم همه وقتمون رو صرف خرید خونه کردیم، قسط خونه دادن کردیم و فرزندمون بد تربیت شد. ای کاش این خونه خریدنمون رو میذاشیم 2 سال بعد که بچه‌هامون از آب و گل در میومد، اون موقع به فکر میافتادیم. مثلا میخوام بگم گاهی اوقات بعضی چیزها رو اهم و مهم بکنیم در زندگیمون که بعداً پشیمانی به دنبال نداشته باشیم.
ان شاء الله. دوستان شنونده با ادامه پرسش و پاسخ تربیتی همراه باشید.
کتابی رو یا یه منبعی رو معرفی کنن برای اینکه بچه رو ما بتونیم از ابتدا مثلا حالا درست تربیتش کنیم. یه کتاب خاصی باشه، اگر راهنمایی خاصی باشه. ببینیم که من و همسرم خودمون دوتایمون مشکل معلولیت داریم، اگر یه کتاب خاصی یا نمیدونم منبع خاصی اگر مد نظرشون باشه.
این آقای استاد پارسال توی برنامه درباره یه سری مراقبت‌های قبل دوران بارداری صحبت می‌کردم. می‌خواستم اگه لطفاً یه بار اینو تکرار یا منبعشو بگن. توی 9 ماه می‌گفتن یه سری سوره هست که پنجشنبه جمعه خونده میشه. ماه اول، ماه دوم تا ماه نهم.
می‌خواستم سوالی از کارشناس برنامه پرسش و پاسخ تربیتی بپرسین. می‌خواستم کتاب به معرفی کنن، کتابایی در مورد همین تربیت فرزند و تربیت اسلامی.
بله. این 3 پیام تلفنی که با هم شنیدیم نماینده چندین پیام تلفنی و یا پیامک و نامه کتبیست که از برنامه پرسش و پاسخ تربیتی خواستن کتاب هم در موضوعات مختلف مربوط به این بحث معرفی بشه. برادر شنونده‌ای هم تماس گرفته بودن و گفتن که اخیراً صاحب فرزند شدن و برای تربیت فرزندشون بر اساس آموزهای اسلامی کتاب خواستند. حالا انشالله از این برنامه سعی می‌کنیم در هر برنامه کتاب معرفی بشه و اگر مشکل پیش نیاد و فرصت بشه انشالله. الان بفرمایید که چه کتابایی الان دارید آماده معرفی جناب آقای تراش؟
بله، خب همین که آدم خوشحال میشه که میشنوه پدران و مادران اهمیت به تربیت میدن، به دنبال منابعی هستن که بتونن دانششون رو، مهارتشون رو در تربیت فرزند افزایش بدن. انشالله روزی برسه که پرفروشترین کتابهای چاپ شده کتابهایی باشه که در حوزه تربیت فرزندان باشه انشالله. اما یک نکته ای رو یکی از برادران فرمودن، بله ما در برنامه سال گذشته نکات و مراقبت‌های قبل از بارداری رو اشاراتی بهش کردیم.
بله.
مراحلی رو، اون ارتباطات معنوی رو که من برای این پدر بزرگوار دو کتاب رو معرفی میکنم، هرچند به نظر میاد که با مراجعه به سایت رادیو معارف میتونن مطالب سال گذشته رو هم از اونجا بگیرن و دانلود بکنن و استفاده بکنن.
بله.
یکی از این کتاب ها که کتاب خوبی هست، کتاب حکمت نامه کودک هست که جناب آقای رئیس شهرین رو نگاشتن و روایات خوبی رو جمع‌آوری کردن، گام به گام از قبل از تولد تا آداب هنگام تولد و مراحل بعد از تولد.
بله.
یه کتابی هم هست که خب کتاب خیلی پرفروشی هم تا به حال بوده و فکر میکنم تا حالا 70 و چند بار تجدید چاپ شده، کتاب ریحانه بهشتی، که اونجا به تفکیک این مراحل رو بیان کردن، یعنی در چه هفته ای چه آدابی انجام میشه، در ماه اول چه آدابی در ماه دوم، که با مراجعه به اون کتاب هم انشاءالله میتونن مطالب مد نظرشون رو دریافت بکنن. اما نسبت به خود اصل تربیت هم من چند کتابی رو برای شنوندگان محترم مطرح میکنم، حالا خصوصا با اون گرایش تربیت دینی. یک کتابی هست که جناب آقای دکتر محمد داوودی نگاشتن، سیره تربیتی پیامبر و اهل بیت در تربیت دینی، که این کتاب سه بخش داره: تربیت اعتقادی، تربیت اخلاقی و تربیت به نوعی احکامی رو مورد بررسی قرار دادن، خصوصا سیره اهل بیت تو این سه حوزه چطور بوده.
بله.
یک کتابی رو جناب آقای علی محمد رفیعی محمدی نگاشتن، اینم کتاب بسیار ارزنده، 20 اصل در تربیت، که اصول تربیت رو، خصوصا اصول حاکم بر تربیت رو ایشون در این کتابشون بیان کردن، که انشاءالله استفاده بکنن شنوندگان محترم. یک کتاب دیگه هست بحث خود تربیت، که حضرت آیت الله امینی نگاشتن،
اسمش هم تربیته.
بله، عنوانش تربیت هست، که بیشترم در حوزه تربیت کودک و نوجوان مطالب و سرفصلایی رو که قرار دادن اونجا میتونن استفاده بکنن. کتاب دیگه ای هست که من اینجا هم آوردم انشاءالله ارائه بدم، کتاب سه گفتار درباره راهنمایی و تربیت فرزندان، سرکار خانم دکتر شکوه نواوی نژاد این رو نوشتن، که این هم کتابیه که انجمن اولیا و مربیان چاپ کرده. کتاب دیگری رو اگر بخوام معرفی کنم، باز از همین انتشارات انجمن اولیا و مربیان، تحت عنوان خانواده و فرزندان، که البته این بیشتر در مقطع راهنمایی کاربرد داره، یعنی فرزندانی که تقریبا از سن 11 سال به بالا هستن،
نوجوانان.
بله، نوجوانان. اما کتاب آخر رو هم که باز در حوزه سیره اهل بیت هست، حقوق فرزندان در مکتب اهل بیت، که یکی از اساتید خوب این رو چاپ کردن، کتابی است که جناب آقای محمد جواد مروجی طبسی این رو نگاشتن و چاپش هم بوستان کتاب قم چاپ کرده. این چند کتاب انشالله کتابایی باشه برای استفاده خانواده، در این حالی که ما قبلا کتابای دیگه مثل نسیم مهر رو معرفی کردیم، که برنامه‌های جناب آقای دهنوی در همین رادیو معارف بوده، در سه جلد چاپ شده، و اون روی کردش به صورت سوال و جواب، بیشتر ناهنجاری‌ها و مشکلات رفتاری بچه‌ها مورد بررسی قرار گرفته.
بله، خیلی متشکر از شما. دو کتابی که درباره مراقبت‌های دوران بارداری اشاره کردید، یکی حکمت‌نامه کودک از دارالحدیث، انتشار دارالحدیث، و کتاب ریحانه بهشتی بود.